الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که آیون یکی از فروعی که فعلا محل بحث امروز ماست انشاءالله عبارت است از این که آیا نظر کردن به عورتین شخص خنسا در چه صورتی جائزه و در چه صورتی ممنوعه. مسلم شد به این که نظر کردن به عورت نامحرم غیر از مالک و مملوک، غیر از زوج و زوجه و غیر از محلل و محلل له ممنوعه. اون چرا که خدای متعال در قرآن مجید استثناء فرموده والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. حفظ فرج از مالک به همچنین حفظ فرج از زوج به همچنین حفظ فرج از محلل له لازم نیست. زن میتوانه فرجش را در اختیار همسرش قرار بده، همونطوری که وطی او جائزه، نظر کردن هم جائزه و بالعکس. این جهزی بهش بحثی نیست. اما فضلای محترم، اگر یک مردی، یک انسانی خنسا بود، یعنی هر دو آلت در او وجود داره، آیا در چه صورتی جائز است نظر کردن؟ غیر زوج زوجه رو بگذاریم کنار، باقی افراد آیا حق دارن به یکی از دو آلت خنسا نظر کنن ام لا؟ اصل بس مسئله بحث در اینجا یک نکته دقیق اصولی است که شما فضلای محترم باید به این جهت توجه کنید، چون یکی از عویسه هایی که در مقام اجتهاد از افراد سوال می کنن حل همین مشکلاتی است که در مورد مخصوصا علم اجمالی پیش میاد. در این رابطه یک خنسایی است و حالا یک عده میخوان نظر کنن، اون ناظرین گاهی از ارحامند که براش نظر کردن به بدن خنسا فی نفسه جائزه و گاهی ممکن است که نسبت به اغیار غیر ارحام بررسی کنیم، ببینیم یک نفر خنسایی که مشکله و تشخیص داده نشده است که زن است یا مرد، آیا نظر کردن به عورت این خنسا برای ارحام مثل خواهر و مادر و یا غیر ارحام فرق داره یا خیر. اولا فضلای محترم بحث است که آیا خنسا نه مرد است نه زن، یا هم مرد است هم زن. در خنسای مشکل البته استاد خویی می‌فرمایند طبق آیات شریفه قرآن که خداوند متعال می‌فرماید یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، در خیلی از آیات بعد میاد که اون چی که از موجودا از افراد انسان موجودن فقط دو قسمند، یا مردند یا زن. قسم ثالثی به عنوان خنسا ما در روایات نداریم. در آیات هم برمیاد که مخلوق اولاد آدم یا مردند یا زنند، و زبجهم اناسا ذکورا او اناسا، یهب لمن یشاء الذکور و یهب لمن یشاء الاناس. علاوه بر این که داستان معروفی که از مولای ما امیر المومنین علیه السلام نقل شده، در داستان عرض کنم حضورتون که در یکی از دکه های هم مسجد کوفه هم هست، افرادی که مردد بودند امیر المومنین تمام مراحلی را برای تشخیص اینکه این خونسا مرد است یا زن دستور داد عمل کردند. حتی در خروج بول کدام یکی مقدم است در خروج بول، که هر کدام که بول از او زودتر خارج شد محکوم به همون قسمه، اگر از ذکر خارج شد محکوم به مردانیت، اگر از فرج خارج شد زنی است. از همه اینها که باز بسته شد راه، آخرین بار مولا فرمان دادند که دنده های طرف را بشمرند. اگر 17 تا بود فرمودند مرد، اگر 18 تا بود زنه. حالا به هر حال، پس یا این است که خونسا از این دوال خارج نیست، یا مرد است یا زن، یا احتمال این که بگیم شخص ثالثی است هم در بین مخلوقات بنی آدم، گایم به کسی پیدا میشه که هم مرد هم زن. اگر فرض کردیم که یک کسی از این قبیله که نه مرد هم مرد است و هم زن، و مسلمه که پس هر دو آلت او میشود حرام، نظر به او حرام میشه، غیر از زوج زوجون اونهای غیر مستثنیات، هر دو هم فرج او و هم احلیل او، هر دو عورت است، نظر کردن به هر یک از این دو، اگر فرض کردیم خونسا هر دو را واراز، لا محاله، هر دو عورتند و نظر کردن به هر یک از این دو قطعا حرامه. درست آیون؟ اگر فرض کردیم خونسای انسان ثالثی است، هم مرد هم زن. ولی اگر طبق ظاهر آیات و داستان مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه گفتیم که نه، خونسا یا فقط مرد است یا زن، آیا در این صورت نظر کردن به هر یک از دو عورت برای افراد از ارحام و غیر ارحام، غیر از زوج و زوجه، غیر از مستثنیاتی که قبلا به عرض رسید، غیر از اینها، آیا نظر کردن که مرد که زن به هر یک از دو عورت حلال است یا حرام؟ فضلای محترم، ما در مبحث علم اجمالی در اصول خوندیم که اگر یک علم اجمالی در کار بود و همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا بودند، احتیاط واجبه. مثلا ما اگر علم اجمالی داریم که یکی از این دو آنیه‌ای که مقابل ما قرار گرفته، یکی از این دو آنیه خمره، به مقتضای علم اجمالی احتیاط از هر دو به هر یک واجبه، از هر دو واجبه، زیرا یقین داریم که در اگر هر دو را خوردیم قطعا خمر خوردیم، و کسی که خمر خورده مستحق عقاب است و مرتکب حرام شده. یکی هم خوردنش ایزن جائز نیست، زیرا ما در اصول ثابت کردیم که علم اجمالی منجز تکلیفه، لا محاله. وقتی دو علم اجمالی مردد بین دو یا سه طرف قرار گرفت و همه اطراف محل ابتلا بود، حکم بحرمت شرب خمر برای مکلف منجزه. چون منجزه، ارتکاب هر دو این اطراف مستلزم ارتکاب حرامه، ارتکاب یکی هم باز مستلزم مخالفت با علم اجمالی است، و در جای خودش در اصول ثابت شده، همونطوری که علم تفسیری منجز تکلیفه، علم اجمالی هم منجز تکلیفه. تا درسته آیون؟ و بر این اساس میگیم که مثلا در روز جمعه که واجب مردد بین صلات جمعه و ظهره، اگر به یک طرف علم ما تکلیف منجز نشود، احتیاطاً باید هر دو را اتیان کرد. اگر قبله مردد بین دو طرف یا چهار طرف بود، چون علم اجمالی منجزه، باید به همه اطراف محتمل نماز خون تا یقین به براءت تکلیف پیدا کنیم. پس ما چند چیز را در اصول اول به نظر شریفتون برسه که اینها از اصول موضوعیه ایست که در اصول منجز و منقه شده که علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجز تکلیفه، یعنی مرتکب خلاف مستحق عقابه و مرتکب ثواب مستحق عقابه، همانند علم تفصیلی است. همونطوری که اگر ما علم تفصیلی داریم به وجوب صلات ظهر در غیر روز جمعه، عقل الزام میکنه ما را به اتیان صلات ظهر در روز جمعه هم که مردد از تکلیف، علم اجمالی منجزه، ترک هر دو صلات مستحق عقابه، اتیان به هر دو هم واجبه، زیرا به وسیله علم اجمالی تکلیف منجز شده و عقل میگه علم تکلیف موجب برای یقین به براءت ذمه. تو که یقین پیدا کردی تکلیف ثابت است و منجزه، باید یقین به براءت هم پیدا کنی. لذا اطراف علم اجمالی را باید اتیان کرد، همونطوری که مخالفت قطعی حرامه، موافقت قطعی علم اجمالی هم واجبه. درست آقایون؟ بر این اساس میگیم اگر مردد شد خم بین دو آنیه، واجب است که از هر دو آنیه اجتناب کنیم، زیرا یقین به تکلیف داریم، به تکلیفی که یقین بهش هست منجزه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. کی فراغ یقینی حاصل میشه؟ اون وقتی که از هر دو آنی اجتناب کنیم، یا در مثلا روز جمعه هر دو صلات را اتیان کنیم. درست آیون؟ این مسائل در اصول برای شما فضلا روشنه و اینها به عنوان اصل موضوعی ازش میگذریم. درست. حالا که این مسئله روشن شد، بیایم در مورد خنسا. خنسا گفتیم اگر طبیعت ثالثی بود که هر دو آلتش حرام از کردن حرام گیر، هر دو آلت، آلت این مرد و منجز تکلیف نظر کردن به هر یک از دو آلت مسلمن حرامه. اما فرض بر این است که خنسا طبیعت ثالثه نیست. حالا که طبیعت ثالثه نیست، پس یکی از این دوست، یا خنسا مرده یا خنسا زنه. حالا که یه مردد است بین این که زن باشه یا مرد باشه، اگر به هر دو آلت نظر کنیم، خب یقین داریم که مرتکب حرام شدیم. درست آیون؟ زیرا هر دو یقینا یکیشون آلته و نظر کردن به آلت قطعا حرامه. پس اگر خنسایی در مقابل ما قرار گرفته به هر دو آلت هم درش موجوده، مسلمه که یقین داریم که اگر به هر دو آلت نظر کنیم، اینجا نظر به عورت به تکلیف منجز قطعا. لو خلیه و طبعه، نظر کردن به یکی هم علال قاعده حرامه، زیرا گفتیم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. ما ذمه ما مشغول است به حرمت نظر به آلت به عورت غیر. از این دو آلت یکیشون قطعا عورت این مرد این خونساس، نظر کردن به هر دو حرام قطعا، نظر کردن به یکی هم ایدن آقای به حکم عقل چی آقایان؟ هم به حکم عقل اجتناب از نظر به یکی هم لازمه، زیرا تکلیف به حفظ عورت و حرمت نظر به عورت منجزه. اشتغال یقینی ما داریم، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. کی فراغ یقینی حاصل میشه آقایون؟ اون وقتی که به هیچ یک از دو عورت نظر نکنیم. درست؟ این تا اینجا روشن، تا به اینجا روشن شد آقایون؟ حالا که روشن شد، یه مسئله دیگر، این ادوان مسئله دیگر در نظرتون باشه، مسئله در اصول اینجا مطرح میکنم تا اینکه بدانیم که فقه بدون اصول کاربرد نمیتونه داشته باشه. مسئله دیگر اصولی اینه که آقایون، اگر علم اجمالی ما منحل شد به علم تفسیری و شک بدوی، دیگه در اینجا اجتناب از همه اطراف واجب نیست، یا در شبهه وجوبیه احتیاط به اتیان همه اطراف لازم نیست. این درست آقایون؟ پس ما اگر یقین داریم که از این دعانیه، مثلا دعانیه ای که مقابل ما قرار گرفته یکی خمره، به حکم عقل اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، باید چکا کنیم فضلهای محترم؟ باید از هر دو اجتناب کنیم دیگه، نیست؟ چون تکلیف به اجتناب عن الخمر فعلیت کرد و منجز شده بر ما، ما هم که علم بریم یکی از این دعانی خمره، پس اجتناب هم از هر دو واجبه و همچنین اجتناب از هر یکم واجبه، چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. کی فراغ یقینی حاصل میشه از حرمت خم؟ اون وقتی که از هر دوی این و هر تک تکشون اجتناب کنیم. تا اونجا روشنه؟ خب بس این باز مسئله روشنه. اما یه مطلبی در اصول ثابت شده و آن مطلب اینه که اگر علم اجمالی ما منحل شد به علم تفسیری و شک بدوی، دیگه احتیاط تام لازم نیست. مثلا اگر فرض کردیم ما این دعانیه که مقابل ما هست یکیش خمره، اجتناب از هر دو لازمه. اما حالا اگر بیان قائم شد که آقا این آنیه طرف طرف شرق این آنیه خمره، اینجا دیگه میگیم اون علم اجمالی منجز نیست، برای اینکه ما حجت داریم بر اون به تفسیری حرمت آنیه طرف شرق. دیگه بنابراین نوبت به اجتناب از هر دو میرسه یا نمیرسه آقایون؟ نمیرسه. چرا؟ میگیم درست اول علم اجمالی اقتضاء اجتناب از هر دعانیه را میکرد، اما هم اکنون که به حجت ثابت شد یکی از این دو خمر نیست، میگیم این حجت موجب انحلال علم اجمالی میشه. اون طرفی که حجت قائم شده اجتنابش قطعا واجبه، اون طرف دیگر چی آقایون؟ اصل براءت جاری میشه. روشن آقایون؟ بنابراین هر جا علم اجمالی ما یک طرفش تکلیف منجد شد، اون طرف دیگر درش اصل براءت جاری میشه. روشن آقایون؟ یادمون نره اینا که عرض میکنم خوب دقت کنید، در خیلی جاها کاربرد داره. همونطوری که اگر علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از دعانی خمر هست اجتناب از هر دو واجبه، اما اگر حجت قائم شد که اون خمر آنی شرقیه اجتناب از آنی غربی دیگه لازم نیست. چرا؟ نه دیگه تعارض نیست دیگه، چون اونی که حجت قائم شد برش منجز شد تکلیف نسبت به او، اون دیگری میشه شک بدوی و اصل براءت در او جاری میشه. تا این گروشنه. پس باز یه مطلبی دوباره که خواستم یادتون نره اینه که علم اجمالی گرچه مستدعی فراغ یقینیست، گرچه مستدعی احتیاط همه اطراف علم اجمالیه، اما هرگاه علم اجمالی ما منحل شد به علم تفسیری، لا محاله اون طرف دیگر احتیاط در او لازم نیست. روشن آقایون؟ خب حالا یکی مثلا یه مورد بله باید یکی دیگه از مواردی که منحل میشه مثل اینه که مثلا ما دو تا آنیه داریم، یقین داریم یکی از این دو آنیه خمره، یکی در شرق قرار گرفته یکی در غرب، و مقتضای این علم احتیاط از هر دو واجبه. اما اتفاقا این آنیه‌ای که در غرب قرار گرفته قبلن لازم الاجتناب بوده، استصحاب داشتیم، مثلا مقتضای استصحاب در آنیه غربی این بوده که اجتناب از او واجبه. بگه خب پس حالا باز ما یک از این دو طرف علم اجمالی یکیشون منجز شد اجتناب از او که آنیه غربی باشه. به چه وسیله منجز شد؟ یا به وسیله بیانه، یا به وسیله استصحاب، یا به هر علتی. اگر دو طرف علم اجمالی ما یک طرفش منجز شد تکلیف نسبت به او، اجتناب از طرف دیگر دیگه لازم نیست. روشن تا اینجا این مطلب دو. ببینید برای اینکه چون شما چرا میگید هر دو اجتناب اول میگیم واجبه، میگیم برای اینکه چون اصل براءت در این با اصل براءت در او معارض تعارض تساقط، بنابراین ما مؤمن نداریم. مایی که یقین به حرمت پیدا کردیم باید در ارتکاب عملمون مؤمن داشته باشیم. مؤمن که اصل براءت در یک طرف جاری کنه معارض و اصل رافض طرف دیگره، یا محاله. پس شما مؤمنی در کار ندارید. اما اگر به یک وسیله بتوانید برای یک طرف مؤمن از عقاب اصل براءت بتوانید جاری کنید، چون مؤمن از عقاب دارید که احتیاط در اون طرف دیگر واجب هست یا نه آقایان؟ بله؟ نیست. حالا که چه یکی مثلا یه مثلا بیانه قائم میشه، میگه آقای عناه شرقی خمر بوده، میگه خیلی خوب، پس دیگه اینجا که بیانه قائم شد مسلمن احتیاطش لازمه، لامحال اون طرف دیگر اصل براءت مؤمن جاری میشه. یا در مثالی که عرض کردم طرف غربی قبلا متنجس بوده و احتیاط استصحاب در اون جاری میشه، پس اونجا مؤمن ما قطعا نداریم، این طرف دیگر مؤمن جاری میشه. درسته؟ این های مواضعی مواضعی که در علم اصول باید منقش شده باشه. تا اینجا روشن شد آقایون؟ انشالله یاد گرفتیم. اینا حالا بیاییم در ما نحن فی. آقای خونسا مقابل ما قرار گرفته با هر دو آلت فرج و اهلیل، لا محاله یکی از این دو عورته، یا اهلیل عورته یا فرج عورته. پس علم اجمالی داریم به این که نظر کردن به اون که عورت حرامه و عورت مردد بین دو شیر شده، مقتضای قاعده چی آقایان؟ بله؟ مقتضای قاعده اجتناب از هر دوست، چون ما یقین داریم به حرمت نظر کردن در این به این دوتا یقین داریم، در بین یکی از این دو نظر کردن بهش حرامه چون عورته، اما نمیدونیم کدام یک از این دو عورته. علم یقینی داریم به حرمت نظر کردن، ولی طرف این مردد بین راست و چپ مقتضای علم اجمالی و تنجیز چی آقایون؟ احتیاط از هر دو طرفه. روشنه؟ این مسلم؟ خب حالا که مسلم شد، پس بنابراین ما یقین داریم که این دو اصل براءت از این نظر به فرج معارض با اصل براءت نظر از اهلیله. بگیم آقا ما میخواییم نظر کنیم به اهلیل، چون نمیدونیم که این اهلیل عورته یا نه، پس بگیم چون نمیدونیم اصل براءت جاری کنیم. میگه خب اون طرف دیگریم که فرجه، اونم باز نمیدونی اصل براءت که جاری کنی، براءت در هر دو جاری کردی، یقین مخالفت تکلیف داری دیگه، یقین داری که پس تکلیف به حرمت نظر به این را انجام ندادی. بنابراین پس نه اصل براءت در این جاری میشه، نه اصل براءت در اون جاری میشه. مقتضای قاعده چی آقایون؟ اجتناب از هر دوست. تا اینجا هم روشن شد آقایون؟ خب حالا که روشن شد، بیم بیدیم که خواهر این آقا اینجا موجوده، این خونسا مقابل ما قرار گرفته با هر دو آلت، خواهرش در اینجا موجوده. و اگر خواهر برش موجوده، نظر کردن خواهر به هر یک از این دو آلت قطعاً حرمت فردی داره. چرا؟ برای اینکه چون این خواهر که میخواد، اگر میخواد به ذکر این نگاه کنه، میگیم این احتمال است که ذکر این عورت باشه و نظر کردن خواهر به عورت برادر حرامه یا حلال نیست؟ بله؟ پس اگر این نظر به عورت که بر اهلیل این برادر کنه، یقیناً از کنم که احتمال داره که اهلیل او ذکر باشه و عورت باشه و حرام باشه. احتمالم داره که نه، این اهلیل او، این زن، این خونسا زن، فرجش عورته، این اهلیلش چیزی عضو زیادی که در آمده، نظر کردن خواهر به اون عضو دوم حلال یا حرام آقایان؟ بله؟ جواب بدید دیگه؟ حلاله. پس بنابراین ما نگاه میکنیم برای خواهر این آقا که در مقابل ما قرار گرفته، میگیم نظر کردن خواهر به این اهلیل برادر ممکن است که حلال باشه چون عورت نبود، ممکن است که عورت باشه حرامه. خوب درسته؟ اما حالا اگر بنا شد که یک مرد اجنبی بخواد نگاه کنه به اهلیل این، این حرام قطعیه یا نه؟ چرا؟ اگر مرد اجنبی به اهلیل این خونسا نظر کنه، یقینا حرامه. زیرا چرا؟ چون که یا این مرد، و اگر مرد باشه اهلیل او عورته، اگر زن باشه خود جزء بدن اینه، به نظر کردن به بدن زن اجنبی حرامه یا نه؟ پس ببینید فرق میکنه. خواهر اگر نگاه کنه به اهلیل این خونسا، میگیم شک داریم که آیا این عورت است یا نه، اصل براءته. زیرا اگر این عورت باشه نظر خواهر حرامه، اما اگر عورت نباشه نظر خواهر جائزه. ولی شخص اجنبی چی؟ اجنبی نظر کنه به عورت این قطع به اهلیل این حرامه. چرا؟ یا این مرد پس اهلیلش عورت یقینا حرامه، یا زن. خب اگه زن باشه باید بدن زنه، زن اجنبی نظر کردن به بدنش حرامه. فقط کدی فری یه فرق بگنیه. پس یک خونسایی که مقابل ما قرار گرفته به اهلیل این خونسا بیرونه، نظر کردن خواهر جائزه. چرا؟ چون شک داره که این عورت یا نه. حالا که شک داره اصل براءت جاری میشه. اما نظر کردن اجنبی چی؟ نه او قطعا حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه اجنبی که نظر میکنه به این، اگر عورت باشه این مرد باشه عورت حرامه، زنم باشه خب نظر کردن به بدن زن حرامه. چی؟ نه حالا فرض کن این کنار نباشه، اگر هر دو کنار هم قرار گرفته که یقینا حرامه. چرا؟ چون علم اجمالی داریم یکی از این دو عورته. اما حالا بگویم به یکیش میخواد نظر کنه، و اگر عورت نه به یکی نظر کرد، این یکی اگر محرم باشه خوش شک داره در این که این عورته یا نه، اصل براءت جاری میشه. اما اگر نامحرم باشه خب قطعا حرامه، چون اگر نامحرم باشه این آقا این اهلیش که در آمده بیرون اگر عورته خب حرامه، اگر هم عورت نباشه زنه، معنیش اینه که این زنه، خب نگاه کردن به بدن زن بازم حرامه. روشن آقایان؟ ببینید پس فکر این نکته که عرض کردن بر خاطر شریفتون باشه. دیگه من نمیخوام این مسئله را، چون در روزی که شما تشریف نداشتیم ما هم نیامدیم، مفصل عرض کرده بودم و بنابراین یادمان نره. علم اجمالی اگر منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی در اون طرف دیگر است، جاری میشه بلا اشکال. روشنه؟ حالا اگر این نکته را خوب دیدن عرایزی کرد کردم توجه کرده باشید، حالا نمیدونم اجازه می؟ اگر این عرفی کرد کردن کنید چه بودشیم، اگر سؤالتون کنم، اگر بتوانید انشاءالله بعد از این که دو سه روزه جواب بیارید که نظر کردن خواهر آیا در چه صورت جائزه، نظر کردن اجنبی در چه صورتی به یکی از دو عورت جائزه، برای من این را اگر بتوانید بیارید با این عرایزی که عرض کردم، یک جائزه یک میلیون تومانی پیش من دارید. بله. نه اگر بتوانید این را درست توجیهش را برای من انشاءالله تا آخر درس ها بیارید. دیگه بنابراین این بحث را میزنیم، آمدیم به مسئله استقبال در حال تخلی. این مسئله که مسئله نمیدونم چهارم بفهمم چیه، یکی از چیزهایی که در حال عرض کنم تخلیه حرامه، استقبال به طرف قبله یا استدبار به طرف قبله. آدم در حالی که میخواد بول کنه یا خروج اخقایت خارج کنه، قطعا حرام است که رو به قبله یا پشت به قبله قرار بگیره، زیرا اینکه هر یک از این دو طرف استقبال و استدبار قبله حرامه. روشن آقایون؟ اینجا بحث ما استقبال و استدبار قبله در حال تخلیه حرامه. حالا تا کجا حرامه؟ از نظر شیعه این حرمت تقریبا مسلمه، مورد اجماع فقها شیعه هست که استقبال و استدبار قبله در حال بول و یا غایت قطعا حرامه. روایاتی که در باب وارد شده متاسفانه از نظر سند صحاح نیستن، صحیح نیستن، یا مرفوعه هستن یا مرسله هستن یا احیانا در سندشون یک موله مختصری خدشه قرار داره. لذا میگن از نظر سند روایاتی که در این باب وارد شده ولو زیاده، اما متاسفانه این روایات وران کسایی که موانیشون رجالی هست، از نظر رجال این روایات هیچ کدام تام نیست، یعنی روایت صحیح نیست. علاوه بر این یک مشکلی دیگه هم برای این روایات کنار لا تستقبل القبله به بول بلا را ولا قائد ولا تستقبل شمس، رو به خورشید هم نکن، و مسلمن استقبال شمس یا قمر یا حتی استقبال ریح که در روایات داره شده، اینا هم مورد نهیه. به قرینه وحدت سیاق در اینها مسلمن حرمت نیست، کراهته. گاهی هم گفته میشه آقا این روایات از نظر سند که مخدوشه نسبت به حرمت، از نظر دلالت هم مخدوشه، زیرا در این روایات کنار حرمت لا تستقبل القبله به بول بلا قائد میگه ولا تستقبل ریح ولا تستقبل شمس، در صورتی که رو به خورشید یا پشت به خورشید بول کردن حرام نیست، مکروهه. اون وقت میگن چون وحدت سیاق اقتضا داره که بگیم استقبال قبله هم مثل استقبال شمس و استقبال ریح مکروه باشه. لذا روایاتی که وارد شده در عدم استقبال بول و استقبال قبله به بول یا غایت، هم اشکال سندی داره و هم این که وحدت سیاق قرار گرفته با مکروهات. لذا بعضی احتمال دادن که استقبال و استدبار قبله مکروه باشه، اما از نظر شیعه که ان اتفاق کلمه برای اینه که استقبال و استدبار به بول قائد قطعا حرامه. درست شد؟ اون روایات، اینم اشکال سندی که عرض کردم، باقی سخن برای فردا انشاءالله.